السلام علیک یا علی بن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا علی بن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق و کالام البرت بالولد الصغیر و مفزع العباد. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از برکات مهم ذکر شریف صلوات اینه که کسی مداومت بکنه با پیامبر عظیم الشان، اول شخصیت عالم محشور خواهد شد. متن حدیث اینه، فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا، نزدیکترین سزاوارترین افراد به من روز قیامت، پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام می فرماید، کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می کنند. آل محمد و عجل فرج. ماه ذی‌قعده از ماهای حرام هست که سه تا ماه پشت سر هم ماهای حرامه، ذی‌قعده الحرام، ذی‌حجه الحرام و محرم الحرام، که حرمت این ماها فوق العاده است. ابتدای این ماه با ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع میشه و در یازدهم این ماه هم ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. بیان بسیار زیبا و نورانی از امام هشتم علیه السلام به ما رسیده در بیان عظمت منزلت امام. در اصول کافی این حدیث شریف است، می فرماید الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق. امام به منزله امانتدار الهی. ما در زیارت امین الله که به حمد الله مرسوم هم هست بعد از نمازها خونده میشه، اولین صفتی که برای امام بیان میکنیم میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه. مقام امانتداری مقام بس بلندی هست که پیامبر عظیم الشان ما به این صفت مشهور بودن، پیامبر امین. و امامان ما هم که در زیارتنامه جامعه‌ای که برای همه امام ها میشه بخونیم و مختصرم هست معروف به زیارت امین الله، اول صفتی که برای امام با اون صفت سلام میدیم میگیم سلام بر شما شخصیتی که امین خدا در روی زمین هستید. صفت امانتداری خیلی صفت بزرگیه. امام شخصیتی است که همه اختیارات عالم به دست مبارک ایشون هست، خزانه دار علوم و حقایق الهی هست، اسرار الهی در قلب امام معصوم هست. و این امام یک سر سوزن سوء استفاده نمی کنه، یعنی هر چی که خدا به او داده در اختیار خدا، در اختیار بندگان خدا. ماها نوعا از موقعیت و شرایطی که داریم ممکنه استفاده شخصی بکنیم یا سوء استفاده بکنیم از موقعیتمون، از شرایطمون. ولی امام به قدری امانت داریش فوق‌العاده است، یک ذره استفاده شخصی و منهای جهت الهی ندارن و لذا امانتدار الهی هست امام معصوم. امام رفیق، رفیق هم به معنی دوست آمده و هم به معنی کسی که رفق و مدارا میکنه. البته هر دو معنا ممکنه قابل جمع باشه. آدم با کسی که دوسته، صمیمیه، یگانه باشه، رفق هم میکنه، مدارا هم میکنه، نرمی نشون میده، ملایمت نشون میده. میدونید یکی از اسمای خدا رفیقه، یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له. واقعا دعای جوشن کبیر چه دعای بلندیه که مستحب هم است این دعا رو انسان بر کفنش بنویسه. امیرالمومنین سلام الله علیه سفارش کردن به فرزندانشون که این دعای جوشن کبیر که مملو و از اسما و صفات خدای متعال هست و عموما هم اسما و صفات رحمت، شاید شما در دعای جوشن به عدد انگشتانتون اسم غضب پیدا نکنید. این پوششی که در سفر آخرت به بدن ما میدن که ما میگیم کفن، مستحب است با این اسماء الهی نوشته بشه و بهترم این است که با تربت امام حسین و زعفران نوشته بشه. در هر صورت یا رفیق من لا رفیق له، ای خدایی که رفیقی با کسی که رفیق نداره، دوستی با کسی که دوست نداره، طبیب کسی هستی که طبیب نداره، یعنی اگر درمانده شدی، منقطع شدی، مستر شدی، بریده شدی، خدا میگه من هستم، من با تو هم. همین صفت تجلیش در امام معصومه. امام در عین اینکه در حد اعلای قرب الهی هست ولی با بندگان خدا خودش رو تنزل میده و اعلان دوستی میکنه. دوست، دلسوز، خیرخواه، مهربان، خیلی تعبیر بلندی هست. دوستی بهتر از امام زمان، دوستی بهتر از امام هشتم علیه السلام ما پیدا نمی کنیم. هم تعبیر به برادر شده از امام، هم تعبیر به دوست شده. امام مثل برادر صمیمیه برای ماها، به منزله پدر مهربانه. الامام الامین و رفیق، امین و دوست مهربانه یا رفق و مدارا میکنه. امام به منزله پدر مهربان به فرزنده. واقعا الان پدرها چقدر دغدغه فرزندانشون رو دارن، چقدر زحمت میکشن بچه هاشون آبرومندانه زندگی کنن، بچه هاشون به سر و سامان برسن. بعضی پدرها خودشون رو به آب و آتش میزنن که البته به آتش نباید خودشون رو بزنن، از حلال و از راه صحیح بچه هاشون رو پرورش بدن، به دانشگاه برن، به سر و سامان برسن، زندگی مرفعی و آسایشی داشته باشن. این مهربانی در امام هست در حد اعلا. ما در روایات داریم از امام تعبیر شده به پدر امت، انا و علیون ابوا هذه الامه. پیامبر عظیم الشان فرمود من و علی دو پدر این امت هستیم و این جایگاه برای امامای بعد از اون هم هست، به منزله پدر مهربان برای امته. امام به منزله برادر همزاد و همغلوه. ول اخو شقیق، برادرها گاهی از پدر با هم برادرن، از مادر ممکنه جدا باشه، گاهی ممکنه هم پدر یکیست هم مادر یکی، برادر و مادر پدر و مادری، برادر پدر و مادری. گاهی ممکنه دو تا برادر از یک شکم و در یک زمان متولد شدن که همزاد و همغلو هستند. اونهایی که همغلو هستن بینشون ارتباط و نزدیکی خیلی زیاده، روحن خیلی به هم مرتبطن. من یه برادر همغلوی میشناسم، طلبه است، اون قول دیگش در شیراز خودش در قومه، میگه بین ما اینقدر صلح و صفا و مهربانی و یگانگی هست، من در قوم هستم غمگین میشن قصه دار میشن، زنگ میزنم شیراز، برادرم هم اونجا قصه داره. خیلی جالبه، من اینجا مریض میشم، برادرم در شیراز مریض میشه. در شیراز برای برادر همزاد من اتفاق میفته، همون اتفاق در قوم برای من میفته. یعنی ما اینقدر روحمون به هم نزدیکه و آمیخته است و دل به دل راه داره، اینقدر ارتباط قویه، پیش آمدی که برای او در شیراز میشه برای من در قوم میشه، برای من میشه برای او خواهد شد. و لذا این شدت یگانگی و نزدیکی و پیوند رو تعبیر کرده امام به منزله برادر همقلوه، یعنی اینقدر به ما نزدیکه. یه روایت زیبایی یادم اومد، رمیله از شیعیان و دوستان مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست، میگه من مریض شدم، حال ندار شدم، تب کردم، مدتی نتونستم محضر آقا و مولایم امیرالمومنین علیه السلام شرفیاب بشم. روز جمعه ای بود، یک مقداری احساس سبکی کردم، دیدم حالم بهتره، میتونم از جا رخت و خواب بلند شم. گفتم از این بهتر چیه که امروز بلند شم، غسل بکنم، نزدیک اذان ظهر جمعه است، برم در نماز جمعه آقا و مولا امیرالمومنین علیه السلام شرکت بکنم. میدونید نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم، پیغمبر یا امام معصوم، واجب عینیه، یعنی واجبه که ما بریم نماز جمعه شرکت بکنیم. نماز جماعت مستحبه یا مستحب مؤکده، ولی نماز جمعه با وجود امام معصوم واجب عینی میشه، تعین پیدا میکنه، باید بریم شرکت بکنیم. گفت از جا حرکت کردم، یک مقداری ضعف داشتم ولی حالم بهتر شده بود، غسل کردم، خودم رو شستشو دادم، در نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام شرکت کردم. از این بهتر چی میشه آدم در نماز جمعه سخنرانی امام معصوم رو ببینه و پشت سر امام نماز بخونه. وسطای خطبه و سخنرانی حضرت اون تب دوباره به وجودم اومد، حالت لرزش به من دست داد، خودم رو تحمل کردم، یک مقدار صبر و بردباری کردم که نماز جمعه و جماعت به هم نخوره. تا اینکه خطبه ها تمام شد و نماز جمعه تمام شد، من رفتم منزل. امیرالمومنین سلام الله علیه، جان همه عالم به قربانش، که دلسوزتر از 14 معصوم در عالم هستی خدا خلق نکرده، اینقدر مهربانن، اینقدر دلسوزن، اینقدر ریزکاری ها رو عنایت دارن. وسط خطبه ها حال من رو متوجه شدن که من حالم به هم ریخت و تحمل کردم. بعد از نماز به دیدن من آمدن، کنار بستر من نشستن، این جمله بلند رو فرمودن، فرمودن یا رمیله ما من مؤمن یمرض الا مرضنا لمرضه ولا يحزن الا حزننا لحزنه ولا يدعو الا آمنا لدعائه ولا يسكت الا دعونا له. خیلی جمله عجیبیه، امام چقدر دلسوزه، چقدر مهربانه، چقدر خیرخواه، چقدر با خلق و بندگان خدا یگانه است. میگه امیرالمومنین فرمود هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه الا اینکه مریضی او در ما هم اثر داره، یعنی ما رو هم ناراحت میکنه، متاثر میکنه. ببینید بچه که مریض میشه مادر چه حالی پیدا میکنه، مخصوصا اگه نوزاد باشه، کوچیک باشه، مادرها خوب متوجه میشن. یه پزشک متخصصی میگفت حاج آقا فراوان اتفاق افتاده، بچه تب کرده، مادرم تب کرد، از شدت محبت ها، یعنی همون مریضی به مادرم سرایت کرد. امیرالمومنین این بیان رو میخوان اشاره بکنن، چجور مادر مهربان از مریضی بچه متأثر میشه. میفرماد ما هم یک مؤمنی مریض میشه در ما اثر داره، هیچ مؤمنی غمگین نمیشود الا ما به خاطر او غمگین خواهیم شد. ولا یحزن الا حزننا لحزنه. ما هم یعنی در غم و شادی شما شریکیم. شما اگر زانو غم بغل بگیری متأثر بشی، امام هم به خاطر شما محزون میشه. بعد این جمله آخرم عجیبه، فرمود هیچ مؤمنی دعا نمی کند الا آمنا لدعائه. ما به دعاهای دوستان شیعیان مؤمنین آمین میگیم، شما دعا میکنی ما آمین میگیم. اگرم مؤمنی دعا نکنه ما ابتداعا براش دعا میکنیم. ولا یسکت الا دعونا له. رومیله میگه وقتی این بیان رو امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، من به حضرت عرض کردم آقا منظور شما همین مؤمنینی هستن که دور و بر شما هستن؟ فرمودن خیر، ما من مؤمن فی شرق الارض و غربها الا وهو لا یغیب عنا. فرمود نه، این اختصاص به اطرافیای ما نداره. هیچ مؤمنی در شرق و غرب زمین، در روی کره زمین وجود نداره الا اینکه از ما غایب نیست. یعنی ما به فکر او هستیم، براش دعا میکنیم، آمین به دعاهاش میگیم، در مرض او، در حزن او، در سختی های او شریک او هست. این در هر زمانی امام خیرخواه خلقه، دلسوز خلقه، به خلق از همه مهربانتره. یک داستان خیلی زیبایی که مدت‌های زیادی این واقعا داستان و کرامت امام هشتم علیه السلام منو جذب کرده، خدمتون عرض بکنم و دعاتون بکنم. اگر خیلی خسته نشدید یه صلوات بر محمد و آل محمد بکنید. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این داستان رو در بهار حالات امام هشتم علیه السلام مفصل آورده. محدث قمی هم در سفینه کلمه جلده این کرامت بزرگ رو نقل کرده. در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه یک سرهنگ خشن و تندی بوده به نام جلودی، از طرفدارای هارون و بنی عباس بوده. ایامی که بنی هاشم بعضیا در مدینه قیام کردند، هارون عصبانی شد، این فرمانده خشن و بیرحم رو فرستاد به مدینه، گفت بنی هاشم رو غارت کن. حکم خیلی قاطع و محکمی به او داد، گفت بریز به خانه بنی هاشم اونا رو خل سلاح کن، وسائلی دارن، نقدینگی دارن، پول دارن، طلا دارن، اسلحه دارن، خانهشون رو غارت بکن که دیگه اینا سر بلند نکنن. حکم خیلی سختی به این فرمانده خشن داد، او رو با نیروهای ویژه فرستاد برای غارت علویین و هاشمیین در مدینه. ایامی بود که آقا علی ابن مسرزا علیه السلام در مدینه بودند، چون آقا امام هشتم 3 سال آخر عمرشون به خراسان آمدن، 17 سال دوران امامت و قبلم در زمان پدر بزرگوارشون در مدینه زندگی کردن. جلودی با نیروهاش آمدن وارد مدینه شدن، خانه های علویین هاشمیین رو شناسایی کردن، شروع کردن به پیاده کردن مأموریتشون. خانه های بنی هاشم می رفتن، پول بود، طلا بود، حتی جواهرات، دختر بچه خانم ها طلا داشتن، دستبند داشتن، گلوبند، میخواستن اینا رو انقدر تغییر بکنن و اموالشون رو بگیرن که دیگه اینا نفس نتونن بکشن. همطور خانه ها رو غارت میکردن، رسیدن به خانه آقا علی ابن مسرزا علیه السلام، در زدن، آقا امام هشتم اومد دم در، حکمش رو نشون داد، ما مأموریت داریم بریزیم به خانه و غارت کنیم، نقدینگی ها رو جمع بکنیم و امثال اینا. امام هشتم سلام الله علیه براشون خیلی این مسئله سنگین بود که مأمورهای حکومت بیان مثلا دست بندازن از دختر و همسر و فرزندانشون، گلوبند باز بکنن، دستبند باز بکنن، جسارت بکنن، لباسای مثلا خوبشون رو ببرن. برای حضرت خیلی سنگین بود دیگه، برای هر آدم غیرتمند این واقعا سخته. به ایشون فرمودن که من قول میدم اون چه که در منزل هست از پول و طلا و امکانات برای شما بیارم. من از شما خواهش میکنم شما و مامورا وارد منزل نشید. گفت نمیشه. به قول ما المامور و معذور، باید من وارد خانه بشم. امام هشتم بهش اصرار کردن که شما بیا این کار رو بکن. زیر بار نمیرفت. خیلی عجیبه واقعا امامای ما چقدر گرفتاری و مصیبت و بلاهای سنگین کشیدن که هیچ کس تحمل شاید نداره. اینجا امام هشتم علیه السلام او رو قسم دادن که تو رو قسم میدم این رو قبول کن، منم قول میدم که اون چه که هست فروگذاری نکنم، همه رو بیارم برات. وقتی حضرت او رو قسم دادن یک مقداری نرم شد، عقب نشینی کرد، گفت باش، قبول کرد که خود آقا برن و همه رو جمع بکنن بیارن. آقا تشریف بردن، همه وسایل رو جمع کردن آوردن تحویل دادن، این جریان تمام شد. ولی این جلودی آدم خشن و بیرم خاطره تلخی در مدینه به جا گذاشت که بنی هاشم و علویین رو غارت کرده و جسارت کرد. گذشت، هارون الرشید به درک رفت، دوران به مأمون رسید، سالهای آخر امام هشتم علیه السلام رو آورد در خراسان و نقشه هایی که داشت پیاده کرد، یه نقشه‌اش همین بود که یه جوری امام رضا رو به شهادت برسونه کسی متوجه نشه، به عنوان اینکه این آقا ولیعهده و مخفیانه آقا رو شهید بکنه. بل اجبار آقا رو وادار کرد به پذیرش ولایت عهدی که بنی عباس، سران بنی عباس مخالفت کردن، از جمله یکیش جلودی بود و دو نفر از طرفدارای حکومت بنی عباس با مأمون خیلی مخالفت کردند که پدر شما زحمت کشیده خلافت رو در خاندان شما قرار داده، شما دارید به علویین و هاشمیین انتقال میدید. نمیدونستن نقشه های شومی داره، ظاهرش رو میدیدن. گفت نه، باید شما قبول بکنید. اونا گفتن ما قبول نمی کنیم، مخالفت می کنیم. دستور داد این بزرگان را زندان کنند. سه نفر از طرفدار بنی عباس، یکیش همین جلودی بود سرهنگ، او رو زندان کردن. بعد از اینکه از سران و همه افراد برای ولایت عهدی امام هشتم بیعت گرفت مأمون، یه روزی امام هشتم رو در کنار خودش نشوند در مجلس، گفت تکلیف مخالفین رو من میخوام امروز معلوم بکنن، یا باید بیعت بکنن یا از بین برن. به مأمورین دستور داد برید اونایی که زندان رفتن، زندانی هستن و از سران هستن، مخالفت با ولایت عهدی آقا دارن، بیارید. نفر اول رو آوردن، میپذیری ولایت عهدی آقا رو؟ گفت نه هارون، من خیرخواه تو هستم، اشتباه میکنی. گفت جلاد برو سرشو بزن. بردن اعدام کردن. نفر دوم رو آوردن، ولایت عهدی رو میپذیری؟ گفت نمیپذیرم. گفت نپذیری اعدام؟ گفت حاضرم. اعدام کردن. نفر سوم رو که آوردن همون سرهنگ بود، جناب جلودی، داستانی که مقدمه عرض کردن. خیلی عجیبه واقعا، به خدا قسم ما امام هشتم رو نمیشناسیم، قسم جلاله خوردن. امام چه شخصیتیه؟ جلودی رو که آوردن امام منقلب شد. خب ما اگه بودیم چه کار میکردیم؟ کسی که به بنی هاشم به مدینه حمله کرده، همه رو غارت کرده، بالاترین بیادبی ها رو انجام داده، میگفتیم این یکی رو اگه میشه 100 بار اعدام بکنی، 1000 بار اعدام بکنی. این خیلی جسور بوده، این خیلی بیرحم بوده. امام هشتم چشمش به این جلودی افتاد، آمدن نزدیک مأمون، دهان مبارک رو نزدیک گوش مأمون شروع کردن از جلودی شفاعت کردن. فرمودن مأمون این یکی رو به من ببخش، رو اعدامش نکن. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت بهش فرمودن تو وارد خانه من نشو، او قبول کرد. میلیون میلیون بدی، ولی یه سر سوزن خوبی، که این دشمن سرسخت حضرت بهش فرمودن نیا منزل من، نیامد. حضرت میخواستن به این کوتاه آمدن ظلمشون رو پاسخ بدن. فرمودن مأمون این یکی رو به من ببخش، از او صرف نظر بکن، خواستن شفاعتش بکنن. اون نگونبخت وقتی این منظره رو دید نمیدونست چیه، فکر کرد امام هشتم داره بر علیه او داره صحبت میکنه، داره سعایت نعوذ بالله میکنه. گفت جناب خلیفه مأمون حرف امام رضا رو درباره من گوش نده. فکر کرد آقا بر علیه شود. مأمون گفت باشه گوش نمیدم. امام هشتم میخواست از تو شفاعت کنه، تو میگی گوش نده. جلاد او رو هم ببر اعدام بکن. واقعا این نکته خیلی مهمه، اینه که عرض کردن ما امام رضا رو نمیشناسیم. دوستان را کجا کنیم محروم؟ من برای این شعر خیلی حدیث پیدا کردم. یکیش همین داستان تاریخی است که الان خدمتتون عرض کردم. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. امیدواریم که خدای متعال زیر سایه این امام بزرگوار همه من رو در پناه و پرتو این امام بزرگوار در دنیا و آخرت سعادتمند بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد تو رو قسم میدیم قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. سفر مسافرین زوار بی خطر بگردان. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه کنیم به محضر آقا علی ابن موسی رضا و خواهر بزرگوار و پدر و مادر این دو بزرگوار 3 صلوات بر محمد و آل محمد.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک الی آخر. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس واسلكه من بين يديه ومن من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني إنك على كل شيء قدير.